سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع حریم قرب فاطمه. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب گذشته نکاتی عرض شد درباره اینکه برخی محرم میشن به فاطمه زهرا و محرم اسرار و حقایق میشن. امثال جابر ابن یزید جعفی، امثال ابو بصیر، اینها کسایی بودن که ولو در سالهای بعد از فاطمه زهرا اومدن ولی محرم بودن به فاطمه زهرا، به اسرار فاطمه زهرا. لذا در محضر امام باقر بود جابر ابن یزید جعفی، حضرت کتابی رو آوردن به اونشون دادن، فرمود هازا کتاب و فاطمه، این کتاب مادرم فاطمه است و اینها به خط و قلم امیرالمومنین نوشته شده. بعد از شهادت پیغمبر، بعد از رحلت پیغمبر، جبرئیل بر مادر ما وارد می شد، حقایق و معارف رو می فرمود، از آینده خبر می داد به مادر ما و مادر ما اینها رو می فرمود، امیرالمومنین یادداشت می فرمود. این شد کتاب فاطمه، این پیش ما اهل بیت. حضرت به جابر نشونش دادن، بعد جمع کردن، فرمودن دیگه این بیشتر از این مصلحت نیست، دست کسی دیگه هم نباید بیفته، کسی هم نباید با خبر بشه. خب اینا محرم می شدن به اسرار و حقایق فاطمه زهرا. سرش در چیست؟ میخوام طی سه مرحله، سه گام امشب انشالله برسیم به یه نقطه‌ای تا کمی روشن بشه باید چه بکنیم، به کی میدن، به کیا میدن این جایگاه رو. خب این حرکت‌های سه گام هست، بسکتبالیستا دارن، دیدید؟ تا توپو میخوان بندازن توی تور، یه حرکت سه گام بریم تا این توپ انشالله داخل تور بیفته. گام اولی که میخوام عرض بکنم اینه، اینو داشته باشید. هر مرحله رو سریع از کنارش میخوایم رد بشیم، هر گامش جا داره که یه شب درباره سخنرانی کنیم، ولی وقت نیست، باید مطالب رو بگیم و رفع زحمت کنیم. گام اول اینه، فاطمه زهرا لیلة القدر، حقیقت شب قدر، این مرحله اولیست که میخوایم درباره صحبت بکنیم. خب دیشب اشاره شد لیلة القدر یعنی چی؟ خب حالا فاطمه زهرا لیلة القدره، خب که چی؟ چه کار باید کرد؟ این چه مقامیه؟ چه خاصیتی داره؟ روایت رو ملاحظه بفرمایید از امام صادق درباره آیه انا انزلناه فی لیلة القدر، فرمود اللیله فاطمه و القدر الله، لیلة القدر. شب یه بستره، یه ظرفه، بستره، یک ظرف زمانی است. تو این ظرف زمانی اتفاقاتی میفته، این ظرف زمانی حامل وقایعی است، حامل اتفاقاتی است، اتفاقاتی رو در خود داره. فاطمه زهرا مثالش مثال شبه، لیله است. خب حامل چیست؟ چه حقیقتی رو در خودش حمل میکنه؟ القدر الله، لیلة القدر، حامل معارف الهی است، حامل اسرار الهی است. فاطمه زهرا اینطوره. فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرك ليله القدر. هر کی فاطمه زهرا رو به حق معرفتش بشناسه شب قدر رو درک کرده. خب حالا خاصیت درک شب قدر چیه؟ فرمود کسی شب قدر رو درک بکنه یه یقینی نسبت به ما اهل بیت پیدا میکنه که دیگه مثل روز براش روشن میشه، مسائل براش روشنه، تردید نمیکنه، جایی نمیمونه، وسط جنگ نمیاد به امیرالمومنین بگه که انا شککنا فی الحق، ما نمیدونیم تو بر حقی او بر حقه، سمت کی باید باشیم. گاهی تو برخی جمعای دانشجویی رفقای دانشجو زیاد میپرسن آقا چه کار بکنیم، واقعا یه وقتایی مبهوت میمونیم، اگه بخوایم به روزنامه ها نگاه بکنیم میبینیم طرف یه مدت اینوریه یه مدت اونوریه، بخوایم به آدما نگاه بکنیم میبینیم یه مدت اینوریه یه مدت اونوریه، پشت کی را بیافتیم، حرف کیو گوش بدیم، کدوم ور باشیم. حقو که نمیشه از دهان اینو اون گرفت. آدم اگه قرار باشه همش گوشش به این باشه که این چی میگه او چی میگه، این راهو پیدا نمیکنه. کی میفهمه چه خبره؟ کی میفهمه کدوم ور باید بره؟ کسی که حقو ببینه، حقو لمس کنه. چه شکلی میشه حقو لمس کرد؟ آدم باید به یقین برسه. اینها رو داشته باشید. یقین چه شکلی حاصل میشه؟ معرفت به فاطمه زهرا اگر کسی داشته باشه خدا اینجور حق رو بهش نشون میده، لیلة القدر رو درک میکنه. و انما سمیت فاطمه لان الخلق فتمو عن معرفتها. شماها شاید این تعبیر رو به کار میبرید، واژه فاطمه کی استفاده میشه؟ وقتی بچه رو از شیر میگیره. فرمود فاطمه رو فاطمه میگن چون همونجور که بچه رو از شیر میگیرن مردم هم از معرفت فاطمه زهرا گرفته شدن. باید زحمت کشید به این معرفت رسید. فاطمه زهرا لیلة القدر، این مرحله اول. مرحله دوم عرض ما چیه؟ خاصیت لیلة القدر چیه؟ سوره قدر رو یه بار با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت ال و ما ادراک ما لیلت ال لیلت القدر خیر من الف تنزل الملائکه و الروح فیها من کل سلام هی حتی. غلط که نخوندیم؟ باذن ربهم نخوندم؟ باذن ربهم من کل امر سلامون هیا حتی مطلع الفجر. آیا آخرش چیه؟ سلامون هیا حتی مطلع الفجر. اینها رو داشته باشید. میخوام جای خوبی برم، اون گام سومو که رد کنیم اون پرتاب توپمون انشالله جای خوبیه. خب سلامون هیا حتی لیلت ال، حتی چی؟ حتی مطلع الفجر. یادم چیزی که حفظه رو بخواد آروم آروم بخونه قاطی میکنه. سلامون هی حتی مطلع الفجر. در روایت فرمود مطلع الفجر ظهور آقا امام زمانه. سلامون هی حتی مطلع الفجر. توی این شب تاریک ما رو به یه جایی سپردن، به یه کسی سپردن تا وقتی که طلوع بشه سالم باشیم در این شب تاریک. سلامون هی. خب الحمدلله شماها اینها رو خوب میفهمید، کار ما راحته، زبان عربی رو میدانید میفهمید، راحت تر میشه صحبت کرد. اینجا اول مصدر به کار رفته، اسم فاعل نیومد، باید میفرمود سالمتون، فرموده سلام. بعدش هم باید مقدم، باید مؤخر میومد مقدم شد. تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید و حسر. چیزی که باید عقب تر بیاد وقتی جلوتر میاد معناش حسره. یه وقت هست شما میگید آقا حسن آقا آدم خوبیه، آدم عادلیه، آدم عاقلیه، الحسن عاقل. حسن عاقل. یه وقت میگی الحسن عقل، نه عاقله. اصلا انقدر عاقله دیگه شما مصدر براش به کار میبری. اصلا این یه پارچه عقله، یه پارچه ادب، یه پارچه حیا. دیگه نمیگی با ادب، میگی ادب. میگه ادب اومد. میخوای ادب رو ببینی بیا فلانی رو ببین، میخوای حیا رو ببینی بیا فلانی رو ببین. نمیگی با حیا، نمیگی با ادب. پس چی شد؟ یه بار میگی حسن عاقله، یه بار میگی حسن عقله، یه بار میگی اصلا عقل حسنه، اصلا حیا فلانیه، اصلا ادب فلانیه. اینجا درباره لیلة القدر قرآن چی میفرماید؟ میفرماید هی سالمتون، نه میفرماید سالمتون هی، نه میفرماید سلامون هی. این شب قدر در اوج سلامته، انقدر سلامت داره که اصلا میشه مصدر براش به کار رفت، به کار بره، بگیم اصلا این سلامته. انقدر سالمه که اصلا میشه مصدر رو جلوتر آورد، بگیم سلامتی اینه، سلامتی اینه. خب فاطمه زهرا لیلة القدره، سلامتی فاطمه زهراست، انقدر سالمه، در اوج سلامت نفسانی است. دیگه نمیگن فاطمه سالم است، میگن فاطمه سلام است. نه فاطمه سلام است، سلام فاطمه است، سلام فاطمه است. تا کی؟ تا مطلع الفجر، تا طلوع آفتاب. اینم گام دوم ما. بریم سراغ گام سوم. این مقدمه‌مون یه خورده آخوندی شد، اشکال نداره، جاهای خوبی می‌خوایم بریم. دوباره یه مروری بکنیم چی گفتیم. گام اول چی بود؟ فاطمه زهرا شب قدره. گام دوم چی بود؟ این شب قدر در اوج سلامتی است، تا اونجا که اصلا میگن سلامتی شب قدره. گام سوم، اگر فاطمه زهرا یه همچین جایگاهی داره، در اوج سلامته، راه رسیدن به اینجا چیه؟ دیگه واضح میشه دیگه. من از شما میپرسم مدرسه جاییه که چیکار میکنن؟ بفرمایید. درس میخونن. پس مدرسه جای کیاس؟ جای دانش آموز است. دانشگاه جایی که تحصیل علم میکنن. پس دانشگاه جای کیاس؟ جای دانشجوست. شما مثلا از جایی رد میشید، میبینید نوشته خانه بهداشت، رد میشید میبینید مثلا زده حزب سیاسی فلان، دفتر نشریه فلان، دفتر روزنامه فلان. خب اینجا جای کیاس؟ بقالا میرن اونجا، نونواها میرن اونجا، میوه تربار مثلا از اونجا میرن میگیرن، اونجا سبزی پخش میکنن، اونجا پرتقال پخش میکنن. جای کیاس؟ شما وقتی نگاه میکنی میگی آدمایی که اینجا رفت آمد دارن چیان؟ خبرنگارن، روزنامه نگارن. اگر دم در یه بیمارستان وایسادید، یا مثلا شما تو فرودگاه ها اگه دیده باشید یه سری آدم خاص هستن با یه لباس های خاصی میان، چمدون های خاصی دارن، حالا محل ویژه‌ای دارن، اینجا جای کیاس؟ کادر پرواز. هر جایی به فراخور اون کاری که داره توش صورت میگیره، به فراخور اون آدمایی که اونجا مشخص میکنه که کیا میتونن اینجا رفت و آمد بکنن، اهل اینجا کیان، اهل اینجا کیان. بهش دارالسلامه، یدعو الی دارالسلام، آیه قرآنه، والله یدعو الی دارالسلام. بهش دارالسلامه. حالا پایتخت تانزانیا هم هست، کشور تانزانیا پایتختش دارالسلامه. حالا اونجا بماند، حالا دارالسلام هست یا نیست، ولی بهش دارالسلامه. وقتی میگن دارالسلامه، مثل اینکه سردر یه جا زده باشن بنیاد نخبگان، بنیاد نخبگان، بنیاد نخبگان. وقتی می‌نویسن یعنی چی؟ یعنی اگه می‌خوای اینجا وارد بشی باید نخبه باشی، اینجا محل رفت آمد نخبه هاست. وقتی کسی می‌خواد وارد اونجا بشه دم در نگهبان سوال می‌کنه، وارد دانشگاه وقتی کسی می‌خواد بشه دم در سوال می‌کنن آقا کارت دانشجویی کو؟ کارتتو نشون بده. حالا مثلا ماها که میریم کارت دانشجویی نداریم، هماهنگ شده، با کی هماهنگ شده؟ تماس می‌گیرن، حالا بعضن می‌شناسن، راه میدن، تماس میگیرن، یا کسی میاد دم در به استقبال، باید بفهمن شما ربطی داری با این دانشگاه. اگر کسی خواست به دارالسلام راه پیدا کنه، محرم بشه به فاطمه زهرا، که فاطمه زهرا سلامون هی حتی مطلع الفجر، راه محرم شدن، راه ورود به این خانه چیه؟ سخت سواله با این مقدماتی که گفتم. اگه بنیاد نخبگان جاییه که نخبه ها رو راه میدن، اگه دانشگاه جاییه که دانشجوها رو راه میدن، اگه مدرسه جاییه که دانش آموزا رو راه میدن، دارالسلام حریم امن فاطمه زهرا، حریم قدس و حریم محرمیت فاطمه زهرا جاییه که کیا رو راه میدن؟ آدم های سالم رو راه میدن. لذا روز قیامت چی به درد آدم میخوره؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دل سالم میخواد، آدم های سالم راه پیدا میکنن. حالا حتما باید عالم باشه؟ نه. حتما باید سید باشه؟ نه. سید داریم دور از محضر شما، سادات که خیلی عزیزن. میخوام من اولی خود از سادات تعریف کنم بعد اینو بگم. جایگاه سادات بی نظیره پیش اهل بیت، خیلی احترام دارن، خیلی عزیزن. فرمود سیدی وارد بشه جلو پاش بلند نشی احترام نکنی، پیغمبر فرمود درد بی درمان میگیری. احترام سادات واجبه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سیبوی، تهران منطقه خیابون گرگان و اینها. ما یکی از اقواممون اونجا نونوایی داشت، شوهر خاله مادرمون سید عزیزیست، پدر شهیده. این فامیل ما میفرمود که آقای سیبوی، مرحوم آیت الله سیبوی، میرزا احمد سیبوی که امام جماعت حرم از عباس بود، 50 سال برگشت ایران و منبر میرفت، منبرهای عجیب و غریب، خیلی انسان گیرا و جذابی بود. میفرمود بر من میگفت این سید عزیز، میگفت نشد من تو مجلسی وارد بشم. بالا منبر بود، پایین بود، نشسته بود، سوار موتور بود، وای میستاد، پیاده میشد، دست میذاشت احترام میکرد، دوباره میشه سر جاش. اینجور احترام میکرد مرحوم آیت الله سیبوی، خیلی احترام ساداتو داشت. مرحوم آیت الله العظمى بهجت میفهمون کسی حاجت داره بره به سادات رسیدگی کنه. ماجراهای عجیب و غریب دارین در مورد فضیلت سادات، نمیخوام در مورد این صحبت بکنم، ولی همین سادات گاهی به خاطر اینکه یه سری چیزا رعایت نمیشه، کار به اینجا میرسه که دربارشون گفته میشه سیادتش رو ازش گرفتن، سیادتش رو ازش گرفتن. شاهد قرآنی هم داره. شاهد قرآنیش کیه؟ پسر نوح با بدان بنشست. خاندان ما هم معمولا اینو چی میخونیم؟ خاندان نبوتش گم شد، خاندان بنوتش گم شد. بنوت پسر بودن، خاندان بنوتش. انه لیس من اهلک، بابا پسرمه، بچه خودمه، تو دامن خودم بزرگ شده. لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، عمل غیر صالح کارو به اینجا میرسونه. آدم از صلب یکی به دنیا اومده، ربط بهش نداره، محرم بهش نیست، اهل این خونه نیست. خدا میفرماید هر چی اهل داری جمع کن. تا از حیوانات بیابان زرافه برداشته، چه میدونم شیر و درنده و ببر و پلنگ و تا حیوانای اهلی و گاو و گوسفند و مرغ و خروس و همه اینا تو کشتی حضرت نوح هستن، پسرش نیست. عجیبه ها، تو این سفینه نجات اینا هستن، این پسر صلبی که تو دامنش بزرگ شده نیست. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، اهلیت نداره، محرم نیست، سالم نیست، سالم نیست. ولی اگه کسی سالم شد محرم میشه. در روایت فرمود قصه اینو نخورید. امام صادق فرمود چقدر این روایت شیرینه، بزنین یه خورده حرفای شیرین بزنم امشب. فرمود خیلی قصه اینو نخورید، جنازه شما کجا دفن میشه؟ حرم امام رضا هفته پیش اعلام کردن یه سری جاهای حرم قبر داریم 700 میلیون تومان. حالا بنده منتظرم برم مشهد خدمت آقای رئیسی، چون حالا رفاقتی از رابطه ای هست دور و دور، برم بایشون مطرح بکنم. خب واقعا یعنی چی 700 میلیون تومن قبر؟ اصلا این حرف 700 میلیون تومن با این پول برن 500 تا دختر پسر رو عروس و داماد کنن، چقدر گیره این میت میاد؟ فرمود اگه عملتون خوب باشه اون سر دنیا دفنتون کنن، به ما ملحق میشید. عملتون بد باشه تو قبر ما بذارنتون، برمیدارن میبرن. کی از هارون رشید نزدیکتر به پیغمبر؟ ماجراهایی هست، احتمالاً توی ایام فاطمیه فرصت نمیشه براتون تعریف بکنم، ماجراهای اون جوان شیروانی رو که براش اتفاقاتی افتاد. معارفی داریم، بله، کسی رو دفن میکنن همینجا تو همین حیات دفن میکنن، اهل باشه جاش پایین و پای امام حسین، نااهل باشه کنار امام حسین دفن بکنن جاش جای دیگه است. این همه از سران از کشته های لشکر عمر صد تو کربلان، مگه الان جنازه ها اونجاست؟ نزدیک حرم هم هست. بعضی میگفتن آقا این دستشویی های بین الحرمین قبر لشکر عمر صد، خب الان نگه داشتن اینا رو تو بین الحرمین؟ این اثری که گرد و غبار پای ظاهر امام حسین داره، پس هی باید بیا رو قبر اینا و رو جنازه اینا اثر بذاره؟ نه آقا جان، این حرفا نیست. براشون بردن، معلوم نیست کجا بردن. در مورد بعضیا داره به قوم لوط ملحقشون میکنن، جنازه سه روز تو قبر میمونه ملحق میشه به قوم لوط، برخی به کسای دیگه جاهای دیگه. ملاک چیه؟ عمل صالح، قلب سلیم، دل سالم، اهلیت. کی محرم میشه به فاطمه زهرا؟ محرم یعنی چی؟ همین فقط صورت رو ببینه؟ نه، محرم یعنی فاطمه زهرا او رو اهل خودش بدانه، فرزند خودش بدانه. حضرت امام رضوان الله علیه خواستگاری رفته بودن این همسرشون رو، مرحوم قدسی خانوم، قدسی بانو، همسر بزرگوار حضرت امام، خدا رحمت بکنه همشون رو. وقتی خواستگاری میرن، امام خیلی هم سن دیری قصد ازدواج میکنن، 30 سالگی، مرسوم نیست معمولا بین طلبا، خود ما 20 سالگی ازدواج کردیم، طلبا معمولا همین سن و سال ازدواج میکنن. امام 30 سالگی، اونم به واسطه مرحوم آیت الله لواسانی، خانواده مرحوم آیت الله کلانتر، میرزا ابوالفضل تهرانی و اینها که از خاندانهای معروفن، همه اهل علم و اهل حاشیه و اهل کتاب و اینها، معرفی میکنه ایشون، میگه منطقه پامنار تهران اینا اونجا ساکنن، من واسطه بشم شما برید خواستگاری، واسطه میشه. امام از قم تشریف میارن تهران، میرن منزل همین خانوم خواستگاری میکنن. ایشون میگه که من مادر بزرگ پیری دارم اینجا، باید بهش رسیدگی بکنم، قمم که دوره، به قول خود قمیا شهر دور و آب شور و حرف زور، ما نمیریم قوم زندگی کنیم. جواب رد میده به حضرت امام. امام که انهو یه خورده دلشون چرکین میشه، ناراحت میشه، برمیگردن. صبحش خود این همسر امام نقل میکنه تو خاطراتش، میگه با عشق از خواب پریدم، اومدم افتادم به پای مادر بزرگم، گفتم که این سیدی که دیروز اومده بود رو میشه بگید دوباره بیاد؟ میگه چی شده تو که سفت و سخت گفتی که؟ نمیخوام. گفت من دیشب خواب دیدم، دیدم منزل ما روزه است، جلسه اهل بیت وارد شدن، خانومی وارد شد، سیده مجلله و نورانی و خیلی عالی مقام، ولی سلام کردم جواب سلام به من ندادن. جلو رفتم پرسیدم خانم کیان، گفتن خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. دیدم بیبی اعتنا نمی کنن به من، گفتم خانم جان چرا به من محل نمیذارید؟ فرمود حالا پسر من میاد خواستگاری جواب رد میدی؟ فهمیدم ماجرا چی. خب امام مادرشون از دنیا رفته بودن، پدرشون از دنیا رفته بودن، مادر نداشت خواستگاری بره براش، فاطمه زهرا رفته بود. وقتی کسی محرم میشه، اهل میشه، اینطور میشه. یکی از این آدمای اهل و امشب به شما معرفی کنم، وعده کردم دیشب، مرحوم حاج عبدالحسین برونسی، شهید برونسی رضوان الله علیه. چقدر این شهید تو دل بروس، چقدر این شهید عزیزه، سلامت نفس عجیبی داره شهید برونسی، اخلاص عجیبی داره شهید برونسی. بچه بود شهید برونسی، مدرسه میرفت، کلاس چهارم بود. یه روز دیدن از مدرسه برگشت، زار زار گریه میکنه، تربت حیدریه منزلشون بود. گفتش من دیگه فردا مدرسه نمیرم. تربت حیدریه که عرض میکنم روستاهای اطراف تربت حیدریه، یه روستا بود که یه مدرسه داشت یه مکتب داشت، معلم مدرسه هم یکی بود. هرچی بهش اصرار میکنن که چی شده و اینها جواب نمیده، فقط گریه میکنه. میاد به پدرش میگه که برای شما کشاورزی میکنم، حیوانا رو میشورم، هر کار بگی میکنم، من دیگه فقط مدرسه نمیرم. اینا خیلی با درسش خوب بود، برای فرار از درس و اینها نبود، یه چیزی بوده که اینجور داشته حرف میزده. خیلی کنجکاو میشن، فردا میگن احتمالا صبح پا میشه میره مدرسه، میگن صبح که شد مدرسه نرفت، تعجب میکنن. پدره میاد میگه که عبدالحسین چته؟ گریه میکنه، میگه من روم نمیشه به شما بگم، من دیگه مدرسه نمیرم. مادرش بهش میگه که پسر جان بیا اینور، میبرش خلوتی، نوازشش میکنه، عزیزم چی شده به من بگو. یه تکی کلامی داشته مرحوم حاج عبدالحسین، تا آخر عمرم اینو خیلی استفاده میکرد، اونم این بوده، این نجسه، ایشون جور میگفت. برمیگرده میگه که مدرسه ما نجسه، من دیگه مدرسه نمیرم. میگه خب مگه چی شده مدرسه‌تون؟ میگه من نمیتونم بگم، با گریه، من نمیتونم بگم مدرسه ما نجسه. میگه خب بگو ببینم چی شده. میگه هیچی، معلممون رو من دیروز دیدم یه جایی با یه خانومی دیگه میزنه زیر گریه. میگه عجب، پس یه همچی معلم فاسدی بوده. واقعا دیگه مدرسه نمیره، ترک تحصیل میکنه، میره مکتب. سر اینکه یه خلافی یه جایی از معلمی دیده، سلامت نفسه. تو روستاشون زمان شاه ملعون اومدن زمین ها رو تقسیم کردن، قراقاتی زمین های ایتام و چه و اینها، به یه عده گفتن که اینا مثلا اعیان و اشرافن، آدم های ممتازترن، برای اینکه صداهاشون بخوابه تقسیم اراضی بکنیم، یه سری زمین بهشون بدیم، زمین های خوب بدیم، تو روستا ها مردم رو ساکت کنیم، اینا که زمیندار باشن بقیه هم ساکت میشه. خانم شهید بانوسی میگه که من اومدم دیدم که همه جمعیت وایستادن و خیلی خوشحال و دارن تقسیم اراضی میکنن، دیدم حاج عبدالحسین اومد و رفت پشت اتاق قایب شد، گفت اگه دنبال من اومدن بگو که من نیستم، هر کی پی منو گیر بگو نیست. اومدن دنبالشو، گفت آخه مرد حسابی، همه دنبال اینن که 4 متر زمین بگیرن، به تو میخوان زمین بزرگ بدن، زمین خوب بدن، فرار میکنی؟ گفت همین که گفته. میان دنبالش، میگه نیست، میرن مردم، میرن میان تقسیم میکنن زمین ها رو، بهترین زمین رو میدن به حاج عبدالحسین برونسی، به قول خودشون زمین 2 ساعت آب. ایشون میگه که نه من این زمین رو نمیخوام. میگن بابا ما همه راضی هستیم. میگه رضایت شما نیست، اینا زمین ها مال یتیما بوده، قراقاتی بوده، ممنیس مال کی بوده، راضی بوده نبوده، من نمیخوام. خیلی بهش اصرار میکنن. خانم ایشون میگه که بعد چند روز منم بچه کوچیک داشتم، بچه شیرخوره داشتم، ایشون گفتش که من میرم شهر کار دارم، مدتی گذشت دیدم که خبری ازش نشد، منم خونه پدرم زندگی میکردم، دیدم عبدالحسین از شهر نامه داد، رو پاکت نوشته که برسه به دست پدر خانومم. پدر من نامه رو باز کرد، دید نوشته که من به خاطر اینکه اموال شبهناک، چون زمین ها رو کاشته بودن و گندم برداشت کرده بودن و گندم ها رو پخش کرده بودن، ایشون هم به خانومش گفته بود که نه گندم میخوری، نه خونه پدرت گندم میخوری، نمیذاری کسی به خودت و بچه گندم بده. اینقدر مراعات. مرحوم آیت الله کوهستانی در مازندران که اگه کسی توفیق پیدا کرد مازندران رفت اینجا رو بره، بنده هر وقت از اون ور رد میشم میرم منزل مرحوم آیت الله کوهستانی، منزلی است که امام عصر تو این منزل تشریف آوردن، بین ساری و نکا یه زیرگذر میخوره میره بالا روستایی به اسم کوهستان، یه اتاق قدیمیه، پسرشون هست، آقازاده ایشون، خیلی هم خوشمشربه. مرحوم آیت الله کوهستانی با خبر شده بود یه گوسفندی رو دزدیدن بردن جای دیگه فروختنشون، فرموده بود، پرسیده بود که یه گوسفند چقدر طول میکشه نسلش از بین بره، گفته بودن 7 سال. ایشون گفته من 7 سال لب به گوش نمیزنم. یه گوشت گوسفند اومده تو شهر پخش شد. سلامون هیه که میگن همیناست. هیچی آقا جان، مرحوم حاج عبدالحسین نامه میده، میگه که من اومدم شهر، دیگه روستا بر نمیگردم، به دخترت بگو اگه میخواد با من زندگی کنه پا میشه میاد شهر، اگه میخواد از همون نونای شهری بخوره، نونای روستایی بخوره، همونجا بمونه، بچه‌مو برام بفرسته. کی حاضر میشه همچین کاری بکنه؟ به خاطر زن و بچه چه کارها که نمیکنه، چه کارها که نمیکنه. یه جهیزیه بیخود که 90% نباشه اصلا مشکلی پیش نمیاد، طرف میخواد جور بکنه، از این ور میزنه، از اون ور میزنه. این دزدی ها و اختلاس ها و اینا کاری کیه؟ به قول بهجت از کره ماه میان این کارا رو میکنن، از مریخ میان، آدمای خاصی ان اینا، اصلا دزد زاییده شدن، اینا متولد شدن برای اختلاس. تو بیمارستان که تحویل مادر دادن گفتن بفرمایید من اختلاس گره تو تحویل بگیر، اینجور کردن. یا همین ماهایی منصور دوانگی تو مسجد نشسته و خطبه قرآن میکرد، بهش گفتن بابات مرد، قرآن رو بس، گفت هازا فراق و بینی و بینک، دیگه ما ایم و آدم کشی. 20,000 شیعه رو سر برید، 6,000 سید رو سر برید. همینا خاطر یه لقمه نون گذاشت رفت، سرباز شد، فرستادنش 04 بیرجند. آموزشی رو گذروند حاج عبدالحسین برونسی. مشهد مشرف شدید، بهشت رضا مشرف شدید، برید اینا رو ما آدرس میدیم داشته باشید، یه وقت دیگه، یه وقت مزار حاج عبدالحسین برونسی خیلی قبر با برکتی است، خیلی قبر با برکتی است، حاجت میده بگیرید. 04 بیرجن آموزشی رو گذرون، تقسیم میکردن سر صف، نگه داشته بودن سربازا رو تقسیم کنن، دیدن افسر اومد وایسا تو صف، خوشتیپا و خوشهیکلا رو داره سوا میکنه، اینم یه جوان روستایی ولی خوش اندام و خوشهیکل. یه نفر رو جدا کردن، دو نفر رو جدا کردن، رسید به حاج عبدالحسین، که حالا اون موقع حاج عبدالحسین که اون موقع نبود، که اون موقع عبدالحسین بود. گفت تو هم بیا بیرون. اومد بیرون، همه بهش گفتن خوش به حالت، کاش ما جای تو بودیم، دیگه نون تو روغنه، دیگه تا آخر سربازی کیفشو میکنی. دید چند نفری رو جدا کردن، سوار ماشین کردن، فرستادن بیرجن. رسیدن بیرجن، رفتن توی یه کوچه منطقه‌ای بود، خونه های ویلایی و آنچنانی. افسر پیاده شد، اینا رو پیاده کرد، یعنی هر کی جای پیاده کرده بودن، عبدالحسین هم این خونه پیاده کردن. در زد، میگه خانومی اومد، یه چادری از این سال 41، از این چادرهایی که خانوما دارن، حالا کشیده نکشیده، پشت در. این افسر تحویل داد، گفت این در اختیار شما. گفت من اینجا باید چیکار بکنم؟ گفت دیگه حرفی نمیخواد بزنی، هر چی اینجا بهت گفتن انجام بده. گفت من آخه نه اسلحه آوردم، نه تیری، نه تفنگ. گفت خندید، پوزخند زد این افسر، گفت همین لباس نظامی تام باید در بیاری، اومدی چلو خوری. فرستاد تو، میگه رفتم وارد یه قصری شدم، دیدم چه منظری، چه منظره. این خانم مسنتری که حالا چادر سرش بود ما رو برد داخل خونه. گفتم آخه من توی همچین خونه باید، من سربازم، ولی این حس روحیه اطاعت و فرمانپذیریش خیلی بالا بود که حالا بعداً در زمان دفاع مقدس هم خاطرات عجیبی از ایشون هست. وارد خونه کردن، میگه به من گفتش که اون طبقه دوم اون اتاق خانوم منتظر شماست. گفتم خانوم چیه؟ من سربازم، به خانوم چی کار دارم؟ گفت چی نگو، موافق هر چی میگه باید گوش بدی. اومدم داخل و رفتم درو باز کردم. قبلش گفتم یا الله یا الله یا الله، از پشت در گفت یا الله تو سرت بخوره، یا الله دیگه چیه اینجا، بیا تو، یا الله یا الله سرتو بخوره، آنجور سرتو بخوره، یا الله دیگه چیه. میگه درو باز کردم، دیگه نمیتونم خیلی توصیف بکنم که چه دید، چه وضعی. این خانوم بزک کرده و آماده و مهیا، با عصبانیت برگشت گفت من آوردن یه همچین جهنم دره ای؟ گفت حرف دهنه تو بفهم. اون خانوم برگشت گفت بزمجه، تو میفهمی کجا اومدی؟ ببخش من بعضی اصطلاحات اینا شأن منبر نیست دیگه، حالا ماجراست دیگه، باید از ماجرا نباید کم گذاشت، واقعیت رو باید گفت. گفت تو میدونی کجا اومدی؟ همه آرزوشون اینجا باشه، اینجا قصره، اینجا بهشته. گفت میخوام 70 سال سیا توی همچین جهنم دره‌ای نباشم. شروع کردم برگشتن، از در بیام بیرون، این خانم مستخدمه که علی خورسن سالش، گفت به جوانی رحم کن، میکشنت. گفت بکشن؟ گفت بدبخت میشی، بیچاره میشی، تو رو فرستادن اینجا، مأموریت فلانه، آخه چی اینجا کم داری؟ بهترین غذا، بهترین نون، بهترین آب، هر چی پول بخوای. گفت اینا برای من مفت نمیارزه، من بیام اینجا با زن اجنبی خلوت کنم؟ هر چی داد زدن تو سر عبدالحسین، قبول نکرد. گفت پادگان چطور برمیگردن؟ گفت پادگان چی؟ تو همینجا بیا. گفت حالا که اینطور اصلا خودم میذارم میرم، حالا راه هم بلد نیست، شهر رو بلد نیست. میگه پای پیاده زدم بیرون، دیگه نفهمیدم خودم چطور رسوندم پادگان. وارد پادگان که شدم فهمیدم اونجا خونه جناب سرهنگ بوده، ما رو فرستادن، اینم زن سرهنگ بوده، قصری بوده، هیچی، ما رو توبیخ کردن فرستادن. دستشویی پادگان 18 تا غرفه بود، 4 تا 4 تا سربازا میرفتن شیفتی میشستن، این 18 تا رو به من سپردن یک ماه. چند روزی که گذشت سرهنگ اومد گفتش که بچه داتی، حالا قد دونستی اون خونه رو؟ گفت اینجا برای من سگ شرف داره نسبت به اون خونه. گفت بدبختت میگنیم، بیچارت میگنیم، و هر کار دلتون میخواد بکنین، من تم به گناه نمیدم. گفت پسر خوب بیا برگرد از خر شیطون بیا پایین. گفتش ببین من اینجا دارم دستشویی میشورم، اگه به من بگیم با دستام این نجاست رو تو چاه در بیارم، تو پلاستیک کنم، بار کنم، برم تو بیابون پیاده کنم، باز برگردم، صبح تا شب کارم این باشه، من کوتاه نمیام. یک ماه به همین وضعیت مشغول بود. ماجراهایی داره. گذشت، تو جبهه کردستان بودن، یکی از کارهایی که میکردن کموله ها این بود، دخترای زیبا رو رو بزک میکردن میفرستدن بین رزمنده ها اینا رو فریب بدن، جذب بکنه. چه بسا بعضی هم گول خوردن همینطوری. یه وقت میگه نشسته بودم تو حال هوای خودم بودم، دیدم یه دختری در نهایت زیبایی از این دخترای کرد اومد رو به روی من. بعد گفت من سرم پایین بود، تو حال هوای خودم بودم، یه لحظه چشم افتاد بهش، دیدم چهره ای آنچنانی و چه وضعی، و یه چشمکی زد، یه لبخندی زد، گفتم برو فلان فلان شده، دیدم این حرفه‌ایه، مثل این که کارشو بلده. قبول نکرد، گفت نه من اومدم در اختیار تو باشم. بار دوم، بار سوم، میگه گلن کردن اسلحه رو کشیدم گرفتم رو بروش، گفتم ببین فلان فلان شده، به خدا به پیغمبر اگه از جلو چشم دور نشی تیکه تیکت میکنه. آماده گرفتم، فهمید که میزنم، دیدم شروع کرد فرار کردن، فوش میداد و فرار میکرد. خب یه همچین سلامت نفسی کارش به کجا رسید؟ ماجرا زیاده دمونده حاج عبدالحسین، فرصت نیست. این سلامت نفس، این همه طهارت به کجا میرسه کارش؟ ماجراهای فراوانیست. میگه رو تخت بیمارستان بودم، 5 تن رو دیدم، اونجا بودم امام رضا رو دیدم، اینجا بودم، و و سر و سری داشت با فاطمه زهرا سلام الله علیها. تو یکی از عملیات ها رزمنده ها خسته بودن، همه میشینن، فرمانده بوده عبدالحسین، فرمانده تیپ جواد الائمه بود، میگه دیدم همه نشستن هیچ کس جاش جوم نمیخوره، هر چی سر و صدا کردیم، بابا ما خط مقدمیم، ما اگه نریم جلو عملیات شکست بخوره، چند تا تیپن همه با هم شکست می‌خورندم، هیچ کی بلند نمیشه. میگه اومدم این و شروع کردم با فاطمه زهرا درد و دل کردن، گریه کردم، شیون کردم، خانم جان به دادم برس. اومدم اینور گفتم که اصلا همه تون رو گذاشتم، یه آب پیچیزم فقط بلند شد، میخوایم بریم بزنیم به خط. گفتم یکی دیگه بلند میشه، یه نفر دست رو آورد بالا، بلند شد دنبال من، راه افتاد، رفتم جلو، برگشتم دیدم کل تیپ دنبال ما راه افتاده. بعدشون میگفته که من دو تا آرزو دارم، یکی اینکه شهید بشم، یکی اینکه قبل شهادت یه اتفاقی برام بیفته. میگفتم اون اتفاق چیه؟ میگفته که من آرزوم اینه با خون گلوم نام فاطمه زهرا رو رو زمین بنویسم. از من دستش مینداختن، حالا یه جمع یه پیرمرد بنای روسته یه آرزوهایی داره. بعد میگفته که من شنیدم که تو کربلا امام حسین خون علی اصغر رو به آسمان پاشید، این خون مقدس رو منم میخوام، خون گلوم رو باهاش اسم فاطمه زهرا رو بنویسم رو زمین. رفقاش میگفتن حالا کی بخواد این طور بشه. تو یکی از عملیات ها تیر میاد میخوره به گلوش، خب اون دوستش میگه من جای دیگه بودم، آقای رضایی تعریف میکنی، من جای دیگه بودم، بهم خبر دادن که حاج عبدالحسین مجروح شده، بردنش بیمارستان. میگه یه لحظه تنم لرزی، چنیده بودم از حاج عبدالحسین که میگفت میخوام گلوم تیر بخونه. گفتم کجاش تیر خورده؟ گفتم گلوش. گفتم خب شهید شده؟ گفتن نه، تیر آخرین بردش بوده دیگه، وقتی رسیده دیگه آخرین نقطه بوده، جون نداشته تیر، یه خراشی به گلوی حاج عبدالحسین داده در این حد که این تونسته انگشتش رو خونی کنه، رو خاک بنویسه یا فاطمه تو زهرا. اما اصل ماجرا رو بگم، این ماجرایی که این کتابی که در مورد ایشون چاپ شده، خاکهای نرم کوشک، که مقام معظم رهبری توصیه کردن کتاب بخونید، اصل ماجرا چی؟ این خاکهای نرم کوشک کجا بوده؟ اصل ماجراش چیه؟ اینا عملیاتی داشتن، شب میزنن به خط، میان با مشکلاتی مواجه میشن، عملیات لو میره، تعدادشون کم بوده، دشمن با خبر میشه، محاصره میکنه اینها رو. این دوستش که سیدی بوده میگه رفتیم دیدیم ما قیچی شدیم تو شب تاریک و اینها، دشمن روبروه، راهی هم نداریم، شناسای عملیات بودیم، باید بر میگشتیم یا میزدیم به دل دشمن، عده و عده نداشتیم. من اصرار کردم به حاج عبدالحسین که باید برگردیم. حاج عبدالحسین وسط دیگه، وسط دعوا و فرمانده هم بود، وسط معرکه، ماجراش مفصله، بخوام کلش رو تعریف بکنم 20 دقیقه زمان میبره. میگه تو اون گیرودار دیدم که یه لحظه همونجور که نشسته بود با هم حرف میزدیم و من دیگه پرخاش میکردم، داد میزدم سرش، دیدم ساکت شد و همینجور مثل ابر بهار عشق میریخ، از عشق از چشمش جاری بود، و دیدم داره سنگین میشه و اصلا هم انگار گوشش به من نیست، با صورت داره میره سمت خاک. هرچی من داد میزنم، صداش میزنم، دیدم اصلا من صدامو نمیشنوه، همجور های های گریه میکنم. گفت پاشدم رفتم، گفتم من ولش کنم برگردم، یه خود رفتم عقب، بعد دشمنم داره میزنه، منور میزنه، هوایی میزنه، نارنجک میندازه، همه چی. من رفتم میخوره برگشتم، این همه سر و صدا، هرچی صداش میزنم دیدم محله میذاره، برگشتم تکونش دادم، صدا زدم، داد زدم، بعد چند دقیقه دیدم با یه لحن خاصی، معلومه که این اصلا تو این فضا نیست، تو این عالم نیست، برگشت به من رو کرد، گفت سید برگشتی نیست، بهت دستور میدم حرف منو باید گوش کنی، 25 قدم از این سمت میری جلو، نشون میذاری، برمیگردی، بچه های گردان رو میبری، منم باهاتون میام به اون جایی که نشون گذاشتیم. وقتی رسیدیم 40 متر روبرو میزنیم به عمق دشمن. گفت من اول شوخی گرفتم، تو این تاریکی نصف شب قیچی شدیم بدون هیچی. نم دلش خوش حرف میزن، دیدم که خیلی سفت داره حرف میزنه با یه حال ملکوتی عجیب. گفتم باشم دیگه، راهی هم نداریم. رفتم 25 قدم شمردم، زدم، برگشتم، آوردیم به اونجا رسیدیم. از اونجا 40 متر رفتیم به عمق دشمن. حاج عبدالحسین گفت آرپیچ زن کجاست؟ بلند شه. گفت من با انگوش روبرون رو نشون میدم، هیچی نمیگی، تو فقط آرپیچی تو میزنی. گفت من اصلا تو دلم میخندیدم به این حرفاش. دیدم زد نفر بر ترکید، زدیم به دل دشمن، کلی تجهیزات و غنیمت گرفتیم که ماجراش معروف شد بین خود عراقی ها بدون کمترین تلفات. میگه خب فضا عجیب بود برای من، انقدر ما خوشحال بودیم دیگه من از این فضا غافل شدم. فرداش به مناسبت از اونجا رد میشدیم، تاریک بود، شب نمیفهمیدیم. فردا که اومدم رسیدم دیدم اونجایی که ما دیشب گیر کردیم کجا بوده، 25 قدم دقیقاً اون طرفترش انتهای سیم خاردار هاست، اونجایی که حاج عبدالحسین گفته 40 متر برید دقیقاً جایی بوده که تجهیزات دشمن بوده. این تو دل شب چطور فهمید؟ پابند شدم به من بگه مفصله، چقدر بهش گیر دادم، آخر تو خلوت گیرش آوردم، خیلی اصرار کردم، گفتم باید به من بگی، خیلی اصرار کردم، شروع کرد گریه کردن. محرمیت به این میگن. شروع کرد گریه کردن، گفت من دیشب ناامید شدم. دیدم اینا رو آوردم با خودم توی همچین موقعیتی، شروع کردم گریه کردن، متوسل شدن. همیشه هم وقتی به بنبست میخورد به فاطمه زهرا متوسل میشد. گفت وقتی که تو داشتی حرف میزدی من متوسل شدم به فاطمه زهرا، یه دفعه سرم سنگین شد، صدایی شنیدم، صدای خانم رو شنیدم. فاطمه زهرا منو صدا زد، به من گفت فرمانده، فرمانده. چقدر شیرین ها، آدم فاطمه زهرا صداش بزنه، به یکی بگی روز خون، به یکی بگی چای ریز، به یکی بگی کفشوف کن، با اسممون با شغلمون صدامون بزنه. فرمانده پاشو نیروهاتو جمع کن، ما رو صدا زدی، اومدیم کمکت. به اینا بگو 25 قدم این ور برن، از اونجا 40 متر بزنن، بعد شلیک کنید، پیروزی با شماست. میگه من دیگه نفهمیدم، هرچی فاطمه زهرا گفته بود انجام دادم. این میشه محرم شدن به فاطمه زهرا. حالا من حرفم اینه، روزم اینه، این خانومی که معبر باز میکنه، انقدر فکر رزمنده هست، انقدر فکر بسیجی هست، یه جایی تو بمبستی گیر کردن، دشمن از روبرو داره میان، محاصره شدن، لا اله الا الله. اون وقتی همچین خانومی تو کوچه بنی هاشم محاصره بشه، راهو به روش ببندن با یه بچه کوچیک، قربتو ببین تو رو خدا. دست امام حسن 7 ساله تو دست مادر باشه، بیان راه به روی مادر ببندن. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعی لنا. همه صداش بزنید مادرون، یا وجیهتا عند الله داغ غم جان سوز علی و غم زهرا، آرامش مژگان مرا ریخت بر دو سه خط باش روزه من همین. لا اله الا الله فرمود علی جا علی فاطمه جان، فرمود علی فاطمه جان حوریه من، اوضاع تو ارکان مرا ریخته بر هم، لعنت به کسی که وسط کوچه تو را زد، لعنت به کسی که وسط کوچه تو را زد، نامد چه قرآن مرا ریخته بر یه وقت ما بزندی دستی از بالا سرش رد شد خود به صورت مادر، مادر یه طرح چادر مادر یه تره، گوشواره یه تره، من نمیدونم این چه ضربه ای بوده، فقط همینقدر میدونم از اینجا به بعد دیگه امام حسن دست مادر رو گرفت تا خونه بود.